أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. به حمد الله ادامه آیات بینات سوره مبارکه سجده که در نوبت‌های پیشین بازگو می‌کردیم قبل از وقفه‌ای که ایجاد شد، پیگیری خواهیم کرد و این نوبت و انشاءالله نوبت بعدی مجموعه آیات این سوره مبارکه به فضل الهی به پایان خواهد رسید. اما سخن به اینجا رسید، آیه که تلاوت شد، آیه 23، آیه 24 در آیه قبل 22 خواندیم که و من اظلم ممن ذکر به آیات ربه، کیست ظالم تر از اون کسی که تذکر به آیات الهی داده می شود، یادآور به آیات الهی می شود، اما ثم اعرض عنها، اما اعراض می کند از آن و رویگردانی از آیات الهی می کند. اعرض عنها. انا من المجرمین منتقمون، که ما از مجرمان انتقام می گیریم. آیه بسیار آیه سنگین و پرمحتوایی بود که در نوبت قبل خدمت بزرگواران کاملا مطرح کردیم، فقط به دلیل فاصله زمانی مرور سریعی و انشاءالله ورود میکنیم به بحث امشب که فرمود و من اظلم. دیگه شاید از این بالاتر نمیتوان مواردی رو یافت که انسان به خیشتن ظلم کند، به جامعه و مردمان ظلم کند و ظالم به خدا هم باشد، که آیات الهی به تمام معنا بر او عرضه شود و متذکر به آیات باشد، آگاه به آیات الهی باشد، اما نسبت به آیات حق روی گردانی کند، با همه اتمام حجت، با همه توجیه، با همه تبیین باز هم روی گردانی از آیات الهی بکند. چنین انسانی ظالم است، به خویشتن ظلم می کند، نقصان در وجود خودش ایجاد می کند، قطعا به جامعه و مردمان ظلم خواهد کرد. این انسانی که این گونه با آیات الهی رفتار می کند و در نهایت نسبت به ذات حق ظلم کرده است و کوتاهی و تقصیر روا کرده است. بدون بال آن فرمود و من اظلم ممن ذکر به آیات ربه ثم اعرض عنها، یعنی با همه این مطالب اعراض کند. فرمود انا من المجرمین منتقمون، ما قطعا از مجرمان انتقام میگیریم. توضیح دادم خدمت عزیزان، یک بار میفرماید انا من المجرمین، یعنی هنگامی که انسان متوجه و متذکر به آیات الهی میشه اما روی گردانی از آیات حق میکند، نام این جرم است. جرم همین است و خود جرم عامل این اعراض است. باز از سوی خود این اعراض جرمه و باز جرم خود این عامل اعراض است. به این خیلی عجیب است این تعبیر ذات حق در اینجا، یعنی هنگامی که انسان قطع میکند رابطه خودش رو، مواجهه با حق نمیشود بلکه روی گردانی میکند، یعنی بریده از رابطه رو، خب این جرم است و خود این جرم موجب اعراض میشه و به تعبیر ساده تر گناه مهمترین عاملی است که انسان رو از ذات حق روی گردان میکند و ارتباط آدمی رو با ذات حق به شدت فرو می آورد و موجب قطع رابطه انسان با حضرت احدیت و دیگه بقیه حوادثی است که برای انسان با آدمی پیش می آید. گناه، گناه مهمترین عامل جدایی و افتراق آدمی از خالق خیش پروردگار و همه آن چیزی است که از سوی خداوند متوجه انسان است. به همین خاطر در پایان آیه به شدت فرمود انا من المجرمین منتقمون توضیح دادیم. منتقمون انتقام از ماده نقمت میاد، نه اون معنایی که در ذهن ماست که انتقام رو یه امری میدانیم به عنوان تشفی خاطر، دل خنک کردن و یه تقاصی از کسی به یه شیوه نفسانی گرفتن. نه، انتقام از ماده نقمت میاد. نقمت نقطه مقابل نعمت است. خداوند همان گونه که منعم است منتقم است، یعنی همان گونه که همه نعمت ها از خداست که متوجه انسان میشه، اراده الهی هم به صحنه می آید. اون زمان که اراده کند نقمت، یعنی به جای نعمت سلب نعمت ها حد شد که نام این نقمت است و انتقام است. انتقام این است که خداوند دست لطف و عنایت و رحمت خودش رو از سر آدمی بر می دارد. چیز دیگری نیست. حالا به زیبایی فرمود انا من المجرمین منتقمون. چه عاملی موجب میشه که انسان محروم از نعمتهای الهی میشه؟ جرم، گناه. باز هم بار در به خانه گناه و جرم فرو می نشیند و می خوابد. به میزانی که انسان می برد قطع می کند و جرم مرتکب می شود و رابطه خودش را از مسیر عصیان با حضرت پروردگار به حداقل می رساند، به همون مقدار بهرمندی انسان از نعمتهای الهی فروکش می کند و کاهش پیدا می کند. یه معادله خیلی دقیقی است، کما که نقطه مقابل اون به هر مقداری که انسان رو آوری و اقبال، نقطه مقابل اعراض، رو آوری به حضرت حق می کند و در پناه ولایت و حمایت الهی خودش رو قرار میده، بیشتر متنعم و بهرمند خواهد شد و فیوضات الهی بیشتر وجود انسان رو در درون و برون زیر شعاع رحمت خودش قرار میدهد. این سرنخ این کار پس از کجاست؟ از ناحیه انسان. حضرت پروردگار سنت او انتقام نیست، ابتداعا انعام است، نعمت بخشی است. له ما فی السماوات و ما فی الارض لله ملک السماوات و الارض. تمام مجموعه وجود و نعمت ها از آن خداوند. سخر لکم، مسخر هم برای انسان و رام هم برای انسان کرده است. ما این که میاییم در این فضای نعمت قرار میگیریم، بهرمندی و برخورداری از نعمت های الهی داریم، مادی و معنوی اون رو. حالا اگر ما تغییر مسیر دادیم و اعراض از ذات حق کردیم، یعنی از نعمت های الهی اعراض کردیم و به جای نعمت نقمت جایگزین خواهد شد، و همین نکته رو فهم کردن و به عمق این رسیدن و درک منطق این حقیقت رو کردن، عزیزان، کار انسان رو درست میکند و سامان میدهد وجود انسان رو، اگر آدمی التفات به این حقیقت مهم داشته باشه که از ناحیه خود ما شروع میشه. سعادت و شقاوت از ما برمیخیزد، عزیزان، از اقبال و اعراض. اعراض عن الحق، اقبال الالحق. اقبال به سوی خداوند پایان و نیکبختی، سعادت و مشمول رحمت و نعمت الهی بودن. اعراض عن الحق شقاوت و محرومیت از الطاف و رحمت الهی است در دنیا و آخرت. یه معادله است که قرآن در آیات متعدد من جمله این آیه چنین قصه ای رو ثابت می کند. تمام شد. به دنبال اون ایت تذکر و تنوعی به صحنه میاد و بعد هم یه چند آیه مهم هدایتگرانه برای انسان‌ها و دیگه این سوره مبارکه رو به پایان می‌رود. اما توجه دارید که در آیات قبل شروع کرد حضرت حق دو خط رو پیش روی انسان‌ها نشان داد. در آیه 18 هم فرمود افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون. دو مسیر رو مشخص کرد برای انسان‌ها. آدمیان در دو جاده حرکت می‌کنند و به دو گروه تقسیم می‌شن، یا مؤمنان یا فاسقان، یا کسانی که ایمان میارند به آموزه‌های الهی، به پیامبران الهی، به تعالیم الهی و سر در این خط می‌گذارند و میشن اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. آیه 19 هم. اینها عملشون، ایمانشون و پایان اونها هم مشخص و روشن است. اما اون گروه دیگر و اما الذين فسقوا فمأواهم النار. اما اون کسانی که خارج میشن از طاعت و حدود الهی که فسق است و توضیح دادیم خدمت دوستان، خب پایان عملشون هم مشخص است. گروهی این گروهی آن پسندند، اما هر کسی هم مسئولیت پایان خودش رو بپذیرد و بداند که کجا منجر میشه. این دو خط رو خداوند مطرح کرد و بازگو کرد در آیات بیشین و بعد همین آیه 22 و من عزلمی که خواندم خدمت دوستان، و در این حال فرمود حجتم تمام شده است، راه نشان داده شده است به انسان ها. بعد عقوبتی میآید، پایانی میآید، نتیجه دامن آدمی رو میگیرد. حالا در این بین یه تذکر داده میشه که اتمام همین حجت رو میفرمانه. در طول تاریخ از آدم تا خاتم خداوند همان گونه که در درون حجت رو بر انسانها تمام کرد، از طریق فطرت و عقل که در جان انسانها به بدیعه گذارد، در برون هم با حجتهای بیرونی خودش راه رو برای انسانها ترسیم کرد. پیامبران الهی آمدن، بزرگان آمدن و این تذکرات رو دادن. حالا در میان این یادآوری حجت‌های بیرونی، با توجه به درگیری‌ها و شرایطی که پیامبر با بنی اسرائیل و یهود دارن، می‌دانید که بیشتر به جناب موسی تذکر داده میشه. یکی از عواملی که نام موسی، خاطرات موسی، زندگی موسی کلیم در قرآن بیشتر مطرح میشه، در کنار ده‌ها دلیلی که همیشه اشاره کردیم، اینه که بیشترین ستیزه در برخورد با پیامبر در عصر و زمان نبوی از ناحیه یهودیان است. ولتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود. پیامبر میبینی که بیشترین دشمنی رو یهودیان با مؤمنان و پیروان تو دارن میکنن تو این عصر و زمان، و همینم بود. تاریخ اسلام هم همین رو نشان میدهد در عصر نزول و در عصر پیامبر، که ماجرا همین بود است. به همین خاطر تذکر بیشتری به بنی اسرائیل داده میشه، این آیات گفته میشه برای نرم کردن آهن تیز اونها، که بدانند این پیامبر به وحی متصله، چقدر مطلع، آگاهانه میگوید، از موسی میگوید، از تاریخشون میگوید، از زندگی بنی اسرائیل، سنت‌های اونها، که باشد که دلهای سخت و سنگ این جماعت قدری نرم بشه، از عداوت به محبت و به نوعی به ملاطفت برگردند. به همین خاطر تذکر داده میشه. حالا در بین بیان همه حجت‌های الهی که برای انسان‌ها حجت رو تمام می‌کند، وجود پیامبران الهی، تذکر به موسی داده میشه باز. بلغت آتینا موسی الکتاب. ما قطعاً به موسی کتاب را دادیم، پیامبر. و این کتاب کتابی بود که تورات الهی، توراتی است که خداوند به موسی داده است، و بارها خدمت عزیزان متذکر شدیم همینجا که تورات در حقیقت میتوان گفت فخیم ترین و عظیم ترین وحی الهی بعد از قرآن است. کتابی که هدن و نور است، هدایت است، نور است و جامعیت سنگینی تورات دارد. خب آتش به جان شمع فتد کین بنا نهاد. ای کاش که دامن تحریفی باز نمی شد در تورات و دست تطاول به تورات قرار نمی گرفت، ولو این که می دانیم، معتقدیم و پذیرفته ایم که نبی این معناست که همه تورات مورد تحریفه، یا بخش هایی از اون، یا حرفون الکلمه عن مواضعه، که با منافع یهودیان نمی ساخته است، دستکاری شده است، یا پوشانده شده است، یا جابجا شده است، حذف شده، یا مسائلی مانند این که گذشت. اما حقیقت و وزانت تورات، به همین خاطر قرآن تعظیم می کند، تجلیل می کند به توراتی که بر موسی نازل شده است. فرمود که ولقد آتینا موسی الکتاب. پیامبر، فلا تکن فی مریت من لقائه. یه خطابی و تکمزرابی هم به پیامبر گفته میشه در این بین که اسم موسی آمد. فلا تکن فی مریتن. پیامبر در هیچ تردیدی، مریه قبلا در همین سوره گفتیم به معنای تردیدی، دودلی، شکی. فلا تکن فی مریتن من لقائه. در مریه به تردیدی از لقاء او نباش. فلا تکن فی مریتن من لقائه. لقاء که دیدار است، ضمیر هم برمیگردد به او. حالا این ضمیر به کجا برمیگردد؟ یه معرکه ای شده است و یه محل بحث و کلام شده است در میان مفسران، که حداقل 6 احتمال در اینجا در این آیه داده شده. فلا تکن فی مریت من لقاء. اما من قبل از این که خود این واژه رو بگم، یه لقائه رو توضیح بدم که چه چیزی رو خداوند به پیامبر میگه در اون در تردید نباش. خب پیامبر هیچ وقت در تردید نبودند. رسول خدا که تردید ندارند. این گونه خطابات، این که اگر میفهمد ولین اشرکت لیحبتن عملوک، اگر شرک به ورزی عملت باطل، اگر نسبت شرک یا نسبت این چنینی تردیدی احیانا نفی اون نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم در قالب نهی گفته میشه، بارها گفتیم اینها خطاباتی است که جنبه دفعی دارد نه جنبه رفعی. یعنی پیامبر شما تا الان که شرک نداشتید، تا پایان عمر هم شرک نخواهید داشت و نباید داشته باشید و ندارید. شما تا الان که هیچ، وجود شما سراسر یقین است، تا پایان عمر هم بر همین یقین برین. فلا تکن فی مریتن، اینها رو میگیم به اصطلاح استمرار وضعیت موجود رو بیان میکند، نه اینکه یه امری بوده است که میخواهد، مانند این که میگید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البيت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب در آیه مبارکه تطهیر وقتی شما میگید اراده الهی این است که لیذهب عنکم الرجس، رجس را اذهاب کنند از شما خاندان ببرد، یعنی قبلا بوده است که ببرند، یا استمرار نبودن پیشین رو قرآن میفرماید. بله اینه، اینو میگیم زبان دفع نرف، نمیخواد چیزی رو بردار خداوند ببرد، حالت پیشین رو چه میکند؟ استمرار میده. پس این روشن باشه، ذهنی رو آزار ندهد این خطابی که خدا پیامبر میکند. فلا تکن فی مریتن، پیامبر همان گونه که هیچ تردیدی در جان تو نیست نباشد. از چه چیزی؟ من لقائه، از لقاء او. من سه احتمال از این شش احتمال رو سریع عرض میکنم که بالاخره باید بگیم و ثبت و ضبط بشه این معنا خدمت دوستان و در آینده انشاءالله. فلا تکن فی مریت من لقاء، این ضمیر لقاء میتواند به جناب موسی برگردد. فلا تکن فی مریت من لقاء موسی، خب لقاء دیدار، تردیدی نکن پیامبر که شما این موسی را با تمام این خصوصیات و حالات دیدار خواهید کرد. حالا این دیدار شما یا در قیامت است، یا اینکه در معراج است، یا در هر شکلی هست. بزرگانی مانند شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تبیان مثلا به این احتمال تذکر دادن. ایرادی هم نمی‌بینیم، مطلبی است. اما اگر ضمیر به موسی برگردد و لقاء هم برخورد و دیدار، معنای بالاتری از این و مناسبتری از این میشه داشته باشیم. فلا تکن فی مریت من لقاء موسی آنچه را که دید. خب موسی در برخورد با بنی اسرائیل چه دید؟ چه ایذاها، چه آسیبها، چه صدماتی. فلا تکونو کالذین آذوا موسی، مسلمونها نباشید مانند بنی اسرائیلی که چه خونی به جگر و دل موسی کردند و چقدر آسیب و زیان به او رساندند. نکنه شما این گونه رفتار کنید. چه اتهاماتی، چه صدماتی، چه لجاجت هایی با موسی کردند. درست؟ فلا تکن فی مریت من لقاء، در تردید نباش که آنچه که برای موسی پیش آمد یا رسول الله، آنچه را که موسی لقاء کرد آن را و با آن برخورد کرد، برای تو هم پیش می آید. تو هم مواجه خواهی شد با آنچه که موسی با آن مواجه شد و برخورد کرد. این هم معنای بسیار خوبی است، در صورتی که ضمیر رو به چه برگردانیم؟ به موسی برگردانیم. اما معنای بعدی و مرجع بعدی ضمیر، فلا تکن فی مریت من لقائه، فرمود ما به موسی چه دادیم؟ کتاب دادیم، وحی دادیم. هیچ تردیدی نکن پیامبر که شما همین وحی را دیدار خواهی کرد. یعنی این وحی هم به تمام معنا، انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، شما هم لقاء میکنی و تلقی میکنی و دریافت میکنی و رو به مواجه میشی آن به آن با وحی الهی، همان گونه که موسی از بزرگان اولوالعزم بود، تو فراتر از اون چنین وحی رو دریافت میکنی. ممکن است که ضمیر لقائی به چی برگردد؟ به کتاب و وحی برگردد. این معنای دوم، یعنی مرجع دوم. و سومی که این هم معنای زیبایی است، فلا تکن فی مریت من لقائه. لقاء رو ما بیشتر در مورد چی در قرآن به کار میبریم؟ در مواردی که به کار برده شده است، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که دلداده لقاء الهی است و دل به دیدار خداوند دارد، پس امروز باید عمل صالح انجام بده، هیچ شرکی نداشته باشد و به تمام معنا خالصانه مشتاق و منتظر دیدار الهی در جهان باقی به قیامت باشه. لقاء الله رو ما داریم که مراد از اون حضور در محضر الهی در عالم باقی و قیامت است. ممکنه فلا تکن فی مریت من لقائه به حضرت پروردگار زمیر برگردد، من لقاء الله، که مراد از اون پیامبر این دو گروه بودند. این دو گروه رو شناختی، اف من کان مؤمنن که من کان فاسقا، اما الذین آمنوا و اما الذین فسقوا. باشد یا رسول الله، رگ رگ از این آب شیرین آب شور در خلائق می رود تا نفخ صور. این دو گروه ادامه داره تا عصر زمان تو هم، بعد از تو هم ادامه دارد. این دو جناح در جامعه بشری همیشه این آمنو و عمل و صالحات مقابل اون فسقو می ایستن، مقابله می کنن، درگیرن، اینها در صدد اثبات خودشون، اونها در صدد اثبات خودشون، به این مسیر و این جریان در جامعه بشری ساری و جاری است تا اون زمانی که به لقاء الهی انسان ها برسند. فلا تکن فی مریت من لقائه، تردیدی نکن و بدان که شما به لقاء الهی خواهی رسید. اینها میرسند و مواجه میشن با داوری و حکومت الهی، کما که در قسمت بعدی آیه همین تذکر داده خواهد شد. این هم احتمال سوم که نسبت به ضمیر لقاء وجود داشت که عرض کرد. برمیگردد به موسی، فرمود و جعلناه هدن لبنی اسرائیل، و ما قرار دادیم او را خودن لبنی اسرائیل. پاری از مفسرین به ذهنش اومده که ضمیر به کتاب برمیگردد. ما به موسی کتاب دادیم و این کتاب هدایتی بود برای بنی اسرائیل. اشکالی نداره. خوبه، معنای خوبی است، کمایی که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. قرآن هم هداست، تورات هم هدا بوده است، هدایتگر انسان ها بوده است، همینه. اما به نظر من میاد که اینجا جالبتر، جذابتر با توجه به ادامه آیه اینه که نه، ضمیر به خود موسی برمیگردد. و جعلناه، و ما موسی رو قرار دادیم هدن لبنی اسرائیل. این هدن مصدره، یعنی هدایت. وقتی که استعذار دارید میخوان یه معنایی رو در حق یک کسی در اوج مطرح کنن، با مشتق و اسم فاعل از اون یاد نمی کنند، با مصدر یاد می کنند. بارها گفتیم وقتی می خوان بگن فلان کس در نهایت عدالته، نمی گن علیون عادلون، می گن علیون عدلون. ما خودمون در فارسی هم داریم میگیم فلانی تمام این معناست، همه این خودش عین این معناست، مثلا خودش عین سخاوته. ما در فارسی این رو به کار می بریم. در کلام عرب به زیبایی این گفته میشه. هدن مستره و جعلناه هدن لبنی اسرائیل، ما موسی رو قرار دادیم همه هدایت برای بنی اسرائیل. تمام وجود موسی هدایتگری برای بنی اسرائیل بود و هیچ شم و کسری در کار خدا نسبت به لطف به این جماعت در وجود این معلم و هادی وجود نداشت. و جعلناه هدن لبنی اسرائیل، اوج شخصیت موسی، نقش موسی، کار موسی و هدایتگری این مرد بزرگ الهی رو با این تعبیر دلنشین و دلنماز حضرت حق بازگو میکند. و جعلناه هدن لبنی اسرائیل. خب حالا علت این که من این معنای دوم رو بیشتر ترجیح دادم اینه که و جعلنا منهم، آیه بعدی رفتیم سراغ آیه 24، و جعلنا منهم، و قرار دادیم ما منهم، این هم به کی برمیگرده؟ بنی اسرائیل. از این بنی اسرائیل ائمتن یهدون به امرنا، ما قرار دادیم از این بنی اسرائیل امامانی، پیشوایانی که یهدون به امرنا، به امر ما هدایتگری میکردند. چرا اینها رو قرار دادیم؟ قرعه‌ای به فالشون و به نامشون نیفتاد. لما صبروا و کانوا و آیاتنا یوقنون. یه ترجمه ساده میکنم بعد میرسیم. آن هنگام به دلیل آن که آنان صبوری و شکیبایی ورزیدند و به آیات ما یقین ورزیدند و به مقام یقین رسیدند. به دلیل دو چیز اینها رو امام قرار دادیم. یک، به دلیل تحمل و صبوری بالا. دوم، به دلیل ایمان و یقین مستحکمی که بدان دست پیدا کردند. این بود که شایسته امامت و پیشبایی شدند. خیلی خوب، خیلی آیه زیباست و دیگه نمیشه گذشت از آیه. انشاءالله قدم به قدم با هم آیه رو بررسی میکنیم. خب این نامی از بنی اسرائیل برده شد و کتاب موسی و موسی و یه تذکری داده شد از زبان پیامبر به مخاطبان. بدونید حواستون باشه یهودیان، بنی اسرائیل، انسانها، خود پیامبر، بدونید که این سنت جاریست یا رسول الله. همان گونه که بنی اسرائیل آزارها داشتن، شما هم آزارها میبینید. وحی داشت موسی، شما وحیتون رو دارید. این رشته سری دراز دارد در میان جامعه بشری، این روال و روش وجود دارد و از مهمترین سنت‌های الهی همینطور که عرض کردم هدایتگری خداوند. یعنی اصلا همیشه بارها متذکر شدیم اولین رابطه ذات حق عزیزان با انسان پس از آفرینش و ایجاد ما انسان‌ها هدایت الهی است، هدایتگری خداست. اینی که خدا خالق ماست، اونگاه هادی ماست. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. تمام ابزار لازم رو و تمام تجهیزات لازم رو، امکانات لازم رو، همه چیز رو خدا به پدیده‌های خلقت داده است، یعنی به کمال رسانده است هر پدیده‌ای رو به لحاظ ساختارهای درونی خودش، به لحاظ ساختارهای درونی خودش. و اونگاه مسیر لازم را تا نهایت و غایت به این انسان داده است که نام اون چیست؟ هدایت. به این پدیده داده است که هدایت است. میخواد خورشید باشه، میخواد انسان باشه، میخواد مار باشه، مور باشه، یا انسان باشه، این هدایت. حالا انسان چون هدف بالاتری و غایت فرزانه تری در وجود دارد، لذا سهمبری او از هدایت الهی بسیار بیشتر و فزونتر است. ضرورت هر که بامش بیش، برفش بیشتر. لذا انسان نیاز به هدایت فربهتر و چابکتری داشته است. فقط به هدایت تکوینی و طبیعی انسان رو قناعت نکرده در مورد ذات حق، بلکه به اشکال مختلف هدایتش کرده است، به فطرتش، به عقلش، به وحی. حالا داره به این اشاره میکند که حجت رو به این گونه برای انسانها تمام کرده است. فرمود این موسی رو قرار دادیم جعلنا هدن لبنی اسرائیل و جعلنا منهم، و قرار دادیم از بنی اسرائیل ائمه ای که یهدون به امرنا. من ابتدا این کلمه امام رو بگم، بعد سه نکته رو پیرامون این بحث خدمت دوستان بازگو خواهم کرد. فرمود و جعلنا منهم ائمتن. کلمه ائمه جمع امام است. امام یه معنای اولیه لغوی دارد، معنای زود فهم لغوی دارد، ریشه نیست، بعد از به اصطلاح سطح بعدی معنا در لغت است. به معنای من یعتم و به، آن کسی که جلودار است و دیگران به او اقتدا میکنند و در پس او حرکت میکنند. کسی که جلو و مقدم قومی حرکت میکند، گروهی، دسته ای، جماعتی و دیگران در پی او راه میفتند، نام اون میشه امام در لغت عرب. پس میشه جلودار. خب میدانیم در طول تاریخ بشر ماجرا این بوده است که خوشبختانه یا متاسفانه، اساساً به طور کردی اکثریت انسان‌ها در طول تاریخ مانند عصر زمان امروز ما پیرو بودند، عزیزان، پیروند، راهروند، نه راهبر، نه جلودار. اکثریت بشر اینها پیروی کردند. یه اقلیتی بودند که اینها جلوداران بودند در طول تاریخ. به تعبیر ما اینها به جامعه بشری خط دادند، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی. اینها جلودارانی بودند که مسیر جامعه بشری رو وقتی نگاه میکنید، اینها، این جلوداران، تعیین کردند، تغییر دادند، تکمیل کردند، به زیر آوردند، بالا بردند. یه جلوداران. چه تلخ چه شیرین این حکایت برای بشریت، قطعا و مسلم است که انسان، اکثریت جامعه بشری همیشه پیروان بودند و جلوداران اقلیت، یه اقلیتی که جلو دارن. حالا این جلو دارن در لغت عرب میشه امام و ائمه. به دو گونه بودن قطعا دیگه. یه جلو دارانی بودن که اینها خادمان بشریت بودند. اینها کسانی بودند که اگر جلو داری کردن و مسیر جماعت رو گرفتن، به جای خیری منتهی شد و بردند. اینها امامان خیر بودند، پیشوایان سعادت برای بشریت بودند. بسیار عالی. اما نقطه مقابل آن هم گروهی بودن، جلودارانی بودن که بشریت رو بردن به انحطاط و سقوط، بردن به زشتی ها و لذت ها و شهوات و سقوط ها و نکبت ها منجر کردن. هر دو گروه امام بودن، یعنی جلودار بودن. به همین خاطر ما در قرآن همین واژه رو در حد دو گروه میبینیم. دو گروه اینجا میفرمایید و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا. سوره مبارکه انبیا آیه 72 73 میگیم و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، امامانی قرار دادیم که اینا با تمام خیر حرکت میکردن در جامعه را بساد. اما از اون طرف و جعلناهم ائمه یدعون علی النار، یه امامانی هستن که بشر رو به کجا میبرند؟ به نهایت گداختگی و سوختگی و دوزخ و فلاکت و هلاکت میبرند. بله، همین الان هم در جامعه بشری همینه، جلودارانی شب و روز دارن کار میکنند با انواع و اقسام ابزارهایی که دارن، اینها جلودارانند و هدایت جوامع بشری رو به عهده گرفتن، حالا چه تو امور سیاسیشون، چه تو امور فرهنگیشون، چه تو لباس پوشیدنشون، خوردنشون، تو سبک زندگیشون دارن جلوداری میکنن دیگه، مسیر انسانها رو تعیین میکنن، یا پیدا یا نهان دارن این کارو میکنن شب و روز. اینا هم امامن، بله، ائمه یدعون الی النار یا یهدون به امرنا. پس این نکته ایست که وجود داره. این خود واژه لغت امام. حالا در سنت های الهی هم عزیزان این سنت به شکل اتم و احسن و اونجاری است، یعنی از روز نخست هم این سنت رو خداوند جریان داد که انسان ها نیاز به در مسیر ثواب زندگی و درست زندگی، به بیان بهترش عرض می کنم، نیاز به الگو دارند. انسان ها نباید فقط بشنوند، باید ببینند شیوه زندگی را، شیوه رفتار را، شیوه اندیشه ورزی را، شیوه سخن گفتن رو، انتخاب رو، عمل کردن رو، خلق رو، اخلاق رو باید الگو داشته باشند انسان ها. اگر بحث هدایت است و انسان ها میخوان در وادی هدایت حرکت کنن، باید با دیدن و مشاهده الگوهای عینی و عملی باشه که موفق باشن در این باب. بر همین اساس خداوند سنت نبوت و رسالت رو و سنت وصایت و امامت رو تعیین کرد در میان انسان ها. پیامبران الهی اومدن شدن چی؟ شدن اسوه ها و الگوها برای بشریت و به خدا حمق تده. به هدایت اینها اقتدا کنید. اقتدا همون ائتمام، یعنی کسی رو امام قرار دادن، قدوه، اسوه، امام یه معنا دارن، قدوه، اسوه، امام. اینها شدن امامان و جلوداران جامعه بشری به تعبیر قرآن و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. خب این سنت الهی جاری شد و اینها شدن امام. حالا به این معنا من اخیرا در دعای 47 صحیفه کامله سجادیه که حقیقتا عرض میکنم زبانی برای توصیف این دعا ندارم خدمت عزیزان، توفیق و عنایت الهی رفیق شد و در 20 جلسه نیمی از این دعا رو در اصفهان در ایام سفر و ایام فاطمیه گفتم. 20 جلسهش موند برای سال آینده همین مناسبت ها باز که انشالله خواهم گفت 40 جلسه میشه. و عجیبه، در توحید، در نبوت، در امامت، تا الان این سه بحث رو در اون 20 جلسه من گفتم، مباحث موجوده، میتونید عنایت بفرمایید. میرسند اونجا وجود مبارک حضرت به بحث امامت، یعنی همون دعای عرفه سید الشهدا که میشناسید، این دعای عرفه امام سجاد است، عیناً مثل همون دعاست، منتها با انشاء و روایت و مطالبی که وجود مبارک فرزند بزرگوارشون از سجاد در این دعا دارن و قوقاست. من فکر میکنم نداریم، من بعید میدونم کمتر داریم یه دعای این چنینی با این قناع و با این محتوا و با این ارجمندی. خیلی به ندرت گنجینه‌ایه در معارف الهی و چه لطفی کرده است سید الساجدین در انشاء و گفتن این دعا شریف. خواهش میکنم، توصیه که چرز میکنم، فرصتی باشد دوستان مراجعه کنید و این دعا نه دعاییست که صرفا مراد اون روز عرفه باشه، بلکه هر روز قصه آن است که هر شب شب قدر است اگر قدر بدانیم. این مال هر روز ماست، همدم ماست و خیلی چیزها رو میتوان انسان اون دربها رو باز کنه و دریچه های نوعی برای انسان میگشاید این دعای شریف. اونجا اخیراً به بحث امام رسیدیم که با وجود مبارک حضرت بعد از درود و سلام و تحیت بر نبی مکرم میرسن به اهل بیت و ائمه، بحث امام رو مطرح میکنن اونجا و دیگه اصل امامت و ویژگی امامت و مباحث عجیبی رو دارن اونجا مطرح کرد. کلمه امام رو قبلا در تفسیر هم اشاره کردیم، اون معنای اصل لغوی اون رو که نگاه میکنید در حقیقت این دوستان عزیز ما که بالاخره خشت رو میگذاشتن مراقب بودن که کج نگذارن، چون میدانستن خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج. لذا ناظر به این بود که کاری داشته باشن، روشی داشته باشن که دیوار رو صاف بگذارند. این ساده ترینش این بود که این رژه بنایی خودشون رو ردیف میکردن، میبستن و بر اساس رژه بنا کارشون رو انجام میدادن. در سطح افق که میچیدن، وقتی میخواستن به شکل عمودی بچینن، باز اونجا یه ترازی داشتن که کمی فنی تر بود که اون رو به زبان ترکی میگفتن شاغول. میگفت شاغول گته، این بالاخره همون عرض به خدمتون به زبان ترکی این رو شاغول عرض به خدمتون میگفت. دقیقا این دو کلمه در زبان عرب ترجمه اصلی امامه. امام یعنی شاغول، شاغول امارت. امام یعنی رجبنا، امام دان رجبنا و رازه دان بنا. ابو نصر فراهی در نصاب السبیان به زیبایی مطرح میکنه لغت امام، لغت امام یعنی اون تراز. اسم این دوتا چیه؟ تراز دیگه، میگین تراز بنایی، ترازی که نمیگذارد امارت زندگی انسان و دیوار وجود انسان به کجی برود. امام یعنی عامل استقامت و اعتدال و صافی وجود انسان و مانع کجی وجود انسان. معنای لغوی رو تازه عرض میکنم خدمت دوست. هنوز اول عشق است، استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی شتاب مکن. این معنای لغوی امام در کلام عرب به راه‌هایی که بزرگ راهن و کریدورهای اصلی آمد و شد و ترابری و حمل و نقل آمد و شدند، در کلام عرب به اینها امام گفته میشه. در لغت شاهراه، بزرگراه، اون اتوبان‌های ده بانده، به اینها امام گفته میشه. تو قرآن نگاه کنید، انهما لب امام مبین. این قوم احقاف رو، قوم عاد رو که در جنوب میبینید و اون سمودیان رو که در شمال میبینید، اینها لب امام مبین، کنار بزرگراه شمال و جنوبند که شامات رو متصل میکند به جنوب. این امام مبینی که قرآن میگه یعنی بزرگراه حد بین شمال و جنوبی که اون روز آمده شد بود و راه اصلی حمل و نقل کالا و امثال اونها بود. امام یعنی بزرگراه، اون بزرگراهی که خدا برای زندگی انسانها تعیین میکند که همه رو در خودش جا میدهد و به منزل میرساند، امام است. این لغت امام. سومین معنای لغوی امام، نسخه اولیه از هر چیزی رو در لغت عرب میگن امام. نسخه الامام اون نسخه اولیه است. مصحف الامام یه نسخه اولیه از قرآن بود در محراب مسجد مدینه پشت منبر پیامبر که میومدن خطاط و کتاب نسخه نویسا میدن از رو اون مینوشتن. نام اون مصحف الامام بود، یعنی به تعبیر ما اون اورجینال هر چیزی رو امام میگن در کلام عرب. امام به معنای اورجینال اولیه انسان در آفرینش الهی است، اون نسخه اول، اون نسخه خاصی که خدا در وجود انی جاو الون فل ارز خلیفه قرار داده است، امام است. کلمه امام و لفظ امام را عرض می کنند. توجه فرمودید؟ بسیار خوب. حالا این واژه میاد تو قرآن در معانی و سطوحی به کار برده میشه، با همین بار معنایی زیبایی که داره میاد در سطوح به کار برده میشه. گاه در یه حد عام، در یه مفهوم عام امام به کار برده میشه که همه میتوانند امام باشن به این معنا. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین امام. میشه آیه 74 سوره مبارکه فرقان. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدایا از همسرانمون و فرزندانمون قرار بده کسانی که چشممون به جمالشون که میفته اشک شوق از دیدگانمون جاری میشه، از شعف و موفقیتشون، زیباییشون، شکوهشون و شخصیت فرزندانمون و همسرانمون.
ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت عین. و بعد خدایا از تو طلب میکنیم و جعلنا ما را همسرانمون و فرزندانمون را قرار بده نه جزء متقین بلکه امام متقین، یعنی صف اول جلودار متقین باشیم. و جعلنا للمتقین اماما. این مال کیه؟ این آیه مال همه ماست، مال همه مسلمانان. همه این دعا رو دارن و همه میخوان امام المتقین باشن، یعنی جلودار اهل تقوا باشن. اینجا کلمه امام با همون معانی که از کردیم اینجا در حق همگان صدق میکنن. اما گاه امام، امام خاصه در قرآن، یعنی دیگه تمام معنای لغوی درش جمع میشه به تمام حد 100% کامل. چه نسخه اول خلقت، شاهراه بزرگ وجود، تراز آفرینش، اون تراز کارگاه اهل بینش دیگه میرسد به اون اوج و نهایت کمال. اینجاییست که هزب تلا ابراهیم ربهو به کلمات فعتمهن. پیامبر یاد آور که چگونه ما ابراهیم را مبتلا کردیم و آزمودیم به چه امتحانات سنگین مهم جدی تکاندهندهی، و هنگامی که فعتمهن از پس تمام این ابتلاعات برون آمد، ابتلاع در مال، ابتلاع در جان، ابتلاع در ذبح و گردن زدن فرزند، از همه مسائل عالی برون آمد، بعد گفتیم بهش، خداوند گفت انی جاعل کل الناس اماما. آقای ابراهیم حالا شما چی شدی؟ ما تو رو قرار دادیم امام. خب زین حسن تا اون حسن فرقی است جرف، این امام اون امام وجعلنا للمتقین اماما نیست، یعنی دیگه حجت تمام الهی، الگوی کامل خلقت و آفرینش الهی. این مقام، مقام چیست؟ مقام امامت کامل و حتم است که خداوند مطرح میکنه. این مقام رو شما در حق کی میبینید؟ به عینه در حق وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. بلغت کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. کلمه اسوه رو میبینید که همون معادل امام، قدوه، اسوه، امام که اشاره کردم، که شخصیت پیامبر اسوتون نکره میاد، این دیگه اون تعظیم و کمال رو میرسانه، یعنی اسوتون کاملتون، یه اسوه تمام و الگوی تمام است. این بالاترین مراتب دیگه، اون اوج رو گاه میبینیم در امامت، گاه اون کف این معنا رو میبینیم، گاه مراتب بینابین رو میبینیم. سوره مبارکه انبیا، خداوند سبحان نام یعقوب میبرد، فرزندان یعقوب رو میبرد، پیامبران دیگه رو میبرد، بعد میفهمد و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. این پیامبران و این پیشوایان امامند، اینها خیلیاشون به مقام امامت رسیدن و این جلوداری و الگوی بودن رو دارن در اون حد و قواری که بودن. اینجا هم فهمد و جعلنا منهم ائمه. خب موسی جعلناه هدن لبنی اسرائیل، هدایتگر بنی اسرائیل و اون مقام شامخ رو دارد. اینجا فهمد و جعلنا منهم از این بنی اسرائیل مثل موسی و غیره فمنهم ائمه قرار دادیم. خب حالا اینجا میشه من برم داخل پرانتز و مباحث فرعی دیگه ای را مطرح کنم، مثلا بحث امامت رو، اون چرا که ما امامت میگوییم در مکتب تشیع مطرح کنم، من ضرورت نمیبینم به دلیل اینکه این رو در مباحث قدیر خدمت عزیزان سال گذشته، نه این قدیری گذشت، قبل از اون کاملا ورود بحث امامت کردیم، بعد در پیوند امامت و قدیر هم در اون مجموعه کتاب چاپ شد و نیاز نمیبینم که دیگه الان وارد اون بحث بشم. سوای این که گفتیم در آیات، چیز دیگه رو میخوام عرض کنم. سه نکته رو از این آیه به لحاظ تفسیری استفاده میکنم. یکی این که عزیزان، اگر منصب، منصب الهی شد، امامت یه منصب الهی است، امامت به اون معنای و جلال للمتقین امامانه، اون به معنای عام رو نمیگم، امامت خاص رو، انی جاعل کل الناس اماما و اون مراتب را عرض میکنم. امامت یه منصب الهی است، به همین خاطر همیشه در رابطه با او تعبیر به جعل داریم، جعل خدا. یعنی امام و امامت یه منصبی است که به کاندیداتوری و انتخاب نیست، بلکه بر اساس انتصاب الهی است. انتخابی نیست امامت، انتصابی است منصب امامت.
و جعلنا منهم ائمتن، ما جعل کردیم امام را، ائمه را در میان اینا. این نکته اولی است که این گونه منصبها، انتخاب اون، تعیین اون و ضابطه اون با حضرت پروردگار است و کسی چنین منصبهایی رو نمیتونه بفهمه. اینها از سقیفه بنی ساعده بیرون نمیاد، اینها از صندوق رای بیرون نمیاد، این منصبهای الهی، اینها چی؟ بله، مردم در امورات مادی اجتماعی خودشون لابدن و ضرورت داره که این کار رو بکنند، اما اینجا در این منصبهای الهی اصلا از این معنا نیست، از این باب خارج است. و جعلنا منهم ائمتن. دو، این ائمه‌ای که خدا جعلشون میکند، حالا ببینید تمام وجود اونها خلاصه میشود در یه چیزی و اینها جلوه یه صفت خدا هند به تمام معنا و جلوه یه صفت هادی هند. یهدون و امرنا، یهدونه فعل مضارع هم هست، تمام زندگی این امامان و این ائمه میشه هدایتگری، یهدونه، هدایت به سوی خداوند، هدایت به سوی سعادت بشریت. تمام وجود این انسان‌های وارسته محو و صرف در هدایتگری انسان، اینا هیچ انگیزه دیگه ندارن در زندگی، نقشی در زندگی ندارن، هدفی در زندگی ندارن، نه نانیست، نه نامیست، نه عنوانیست، نه چیزی. تمام وجود اینها خلاصه می شود، اینها شعلوار، مشعلوار می سوزن که مسیر جامعه بشر رو روشن کنن، به هدایت کنن، یهدون. سوم، این هدایت مستمر اینها به امرنا، هدایت به امر الهیست. حالا این امر یعنی چه؟ ما تو قرآن دوتا امر داریم، یه امری تو قرآن داریم که با اون آشنایی دو، وقتی این آیه هم میاد خیلی سطوتی هم دارد، انما امره هزاراد شیعن یقول لهو کن فیکون. وقتی امر الهی تعلق میگیرد، خداوند میگوید کن، باش، خواهد بود. یعنی این امر رو ازش تعبیر میکنیم به امر تکوینی، یعنی امری که فما امرنا الا واحدتون کلمهن بالبصر، امر الهی نیست مگه یه طرفت العینی که خداوند محقق میکنه. این اموراتی است که به نفوذ الهی و به اراده الهی و به قطعیت الهی محقق میشه، میگیم امور تکوینی عالم. اما یه اموری داریم که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اینها اموری است که امر الهی است، مثل خداوند امر میکند به عدل و احسان، این امور رو خدا امر میکند به عدالت، نه ظلم، امر میکند به صلات، قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد، قسط است و نماز است و روزه است و حسن خلق است و تمام اینها رو میگیم امور تشریعی، امور شریعتی و قانونی الهی که خداوند میگد و یه چهارچوب زندگی رو در قالب دین و شریعت برای انسانها رقم میزنه. بس ما دو تا امر داریم تو قرآن، امور تشریعی و امور تکوینی. این ائمه یهدون به امرنا، کدوم امر؟ مطلق فرمود، هر دوست. حالا اجازه بدید حیفم میاد یه کمی سطح بحث رو دقت بفرمایید، کمی به پله بیایم بالاتر. ببینید اون هدایتی که اشاره کردیم که این مردان بزرگ جلوداران و نماد هدایت الهی میشن، اون هدایتی که اولین صفت خدا بعد از خلق در ارتباط با ما بود که از طریق این بندگان خدا شامل حال انسان ها میشه، دو جور عزیزان که خدا به عظمت کلامش انشاءالله طعم هر دو رو به ما بچشاند انشاءالله. یه هدایتش اونه که راه را به ما نشان دادن، گفتیم خانه دوست کجاست، گفتند اینجاست، مسیر رو ما نشان دادن، گفتن این راه ارتباط با خداست، این راه ارتباط با خلق است، یعنی اراعت و طریق، راه را نشان دادن. پیامبران الهی اومدن گفتن اینطور صحبت کنید، اینطور زندگی کنید، اینطور زنداری کنید، اینطور اقتصاد، حل الله البیع حرم الربا، این بیع، این ربای، ربا غلطه، بیع درست است، نمیدانم لا ترکنوا الی الذین ظلموا، در سیاست‌های بیرونیتون با غیر بدونید، تکیه به ظالم نکنید، با حکام ظالم و سلطه ظالم نداشته باشید، به نظام ظالم. اومدن دیگه این توضیحات رو دادن در حوزه‌های مختلف، شد ارائه طریق. توجه فرمودید؟ اما از این بالاتر هدایت دومی داریم که این ارائه طریق نیست، نام این چیه؟ ایصال الی المطلوب،
یعنی گاه خداوند راه رو نشان داده است به انسان، اما گاه دست انسان‌ها رو گرفته است و چیکار کرده است؟ رسونده به اون جایی که باید برساند، به مقصد، به مقصد رسونده است. راه رو نشون نداده، مقصد رو نه تنها نشون داده، بلکه در مقصد قرار داده است انسان رو. این دیگه اوج هدایت است. اون اولی ارائه طریق است، دومی ایصال للمطلوب است. و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا، اینها با امر تشریعی الهی راه را به بشر نشان میدند، این معلمان و هادیان. گفتند به ما من آنچه شرط بلاغ است، با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. اما سوای این ائمه و این جلوداران، اون دومی رو هم دارند، یعنی امر تکوین هم هست. یعنی آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند که می کنند؟ بله اینم هست. یعنی این انسان به جایی می رسد که وقتی به مقام امامت الهی و جعل الهی رسید، با نگاهش، با کلامش، با اشارت دستش به مقصد می رساند. با اشارت دستش به مقصد می رساند، با نگاهش و با کلامش. شنیدید؟ اومدن رد شدن، دیدن اوضاعیه، چه اوضاعیه تو این خونه. حالا همزمان این خدمتکار هم اومد این خاکروبه های این مجلس میگساری و خوشگذرانی رو بریزد بیرون. نگاه کرد عبد صالح الهی موسی بن جعفر، گفت صاحب این خانه کیست؟ حر است یا عبد است؟ گفت نه، حر آزادهه. رفتن بعد، معلومه که آزاد است از هفت دولت به تعبیر ما که چنین میکند. رفتن برگشت، این کنیزه تو خونه صاحب خانه بشر، گفت که کی بود، چرا با کی صحبت میکردی دم در؟ گفت یه آقای بود اینطور گفت. گفت کی بود؟ گفت یه آقای بود، گفت این آزاد است یا آرز. تو دستیر کوبید بر سرش، دوان دوان اومد تو پیچ انتهای کوچه، خودش انداخت بر قدومه وجود آمارا که موسی بن جعفر. گفت آقا دیگه نمیخوام آزاد باشم، میخوام عبد باشم، میخوام بنده باشم. شد بشر حافی. نگاه کنید تو بسیار استفاسیر فرات و کوفی غیره، در مسیر رواد، سلسله رواد، نامش رو میبینیم، شد از عارفان بالله، از عالمان ربانی، و رسید به چه مقامی؟ با یک کلمه، با یه اشارت، یهدون به امرنا. حالا نیازی هم نیست که اتصالم بیاد، گاهی هم اگر لازم باشه ممکنه دست بگذارد پیامبر بر قلب اون جوانی که از پیامبر تقاضای زنا کرد. گفت آقا اجازه بدید برم زنا کنم. حضرت هم بیاد جلو، نبی مکرم. فهمدن اصحاب برا شفته، فهمدن خواهر داری، مادر داری؟ گفت بله یا رسول الله. فهمدن دوست داری اینها این کار رو با مادرت و خواهرت بکنن؟ گفت نه، چه میکنم؟ فهمدن پس نپسند چیزی را که برای دیگران نمیپسندی، برای خودت نپسند. سر رو پایین انداخت، پیامبر دست گذاشتن رو قلبش، فرمودن اللهم طهر قلبه و حسن فرجه، خدایا قلبش رو پاک کن و دامنش رو پاکیزه کن. تمام شد. اولین نبردی که پیش آمد جز شهداء نخستین فی سبیل الله و فائزان بالله شد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه یه چشمی به ما کنند؟ این هم هدایته. یه هدایت تشریعی داریم، یه هدایت یه هدایتی که میخوان راه را نشان بدن، یه هایتی که به منزل برسانند. فهمود و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا. حالا چرا اینها به اینجا میرسند؟ فهمود لما صبروا قرعه نیست عزیز من. این سوالی که دوستان و جوان من میگن خدا قبل از اینکه پیامبر رو بیافریند، خب پیامبر رو انتخاب کرده است و میدانست از پیامبر است، که خب پیامبر شق القمر نکردن دیگه، امیر علی ابن ابی طالب رو، کی مثلا این اولیاء خدا رو، خب چی بهشون جواب بدیم؟ بگیم نه اینا رو بعد انتخاب کرده، خب جهل الهیه. بگیم بله، بعد میگن ای خب پس از قبل معلوم بوده، پس این چطور بوده؟ نه خیلی ساده. ببینید، برای اینکه من بخواهم یه انتخابی بکنم، انتخاب میکنم، بعد ببینم چگونه عمل میکند، بعد میبینم و تماشا میکنم. اما ذات حق قبلا تماشاشو کرده است. حضرت پروردگار ماضی و مستقبل و حال ندارد. تمام آفرینش برای الهی تا پایان علمش حاضره. خداوند که نمیخواد به من فرصت بده من عمل کنم بعد ببینه من چگونه عمل میکنم. علم پیشین الهی که حاکم بر تمام رفتار من تا پایان عمرم و بر همین اساس مرا انتخاب میکند یا انتخاب نمیکند. علی ابن ابی طالب را انتخاب میکند اما عقیلی که به معاویه پناه میبرد را انتخاب نمیکند برای امامت. بر اساس علم ذات حق به عمل کرده انسان ها انتخاب میشند. آیه شریفه میگه و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا اما لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. یعنی اینها علت انتخابشون این بود که دو ویژگی اساسی رو از پس کار بر اومدن. یک این که لما صبروا، علت انتخاب این بود که اینها صابران و شکیبایان جدی پای کار با تمام استقامت و ایستادگی بدون پس زدن و عقب نشینی و کانو به آیاتنا یوقنون و به دلیل اینکه بالاترین مراتب باور رسیدن که یقین است. دومی رو اول بگیم. بالاخره ببینید نکته همین است عزیزان، تا زمانی که انسان به یقین به یه مطلب نرسیده باشد، اون اثری که در اون کار نهفته است و در اون عقیده نهفته است و در اون محصول نهفته است متوجه انسان نمیشه. اگر کسی بر مسند هدایت نشسته است، اگر کسی بر مسند جهت دادن به جامعه بشر نشسته است و اگر کسی میخواهد با مردمان و دل و جان و عقول انسانها سر و کار داشته باشد، لازمش اینه که کانو به آیاتنا یوقنون خودش تو اون موضوع به چی رسیده باشه؟ به جزم، قطع، یقین و باور رسیده باشد. اینه که حرف خیلی ها در ما اثر نمی کند، اینه که در خودشون اثر نکرده، یعنی خودشون رو به یقین نرسونده. اون از سر یقین نمیگن این مطالب رو، در خودشون تلاطماتی هست، خودشون یه تزلزلاتی دارند. اما اگر کار به اونجا رسید که لیتمئن نقلبی، خدایا میخوام ببینم بعد بگم به مردم، ابراهیم بار، اگر کار به جایی رسید که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی رفتید، و اگر کار به جایی رسید که کسی به یقین رسید، دیگه سخنش، وجودش، کلامش تمام نفوذ است و مغناطیس آهنرباست و وجود رو چه می کند؟ فرو می برد در خودش. اینها کار کردند، با وجود خودشون به مراتب یقین رسیدند، به مراتب یقین رسیدند در باور که شدن پیشوا و جلودار که مؤثران باشند. خب اگر کسی بخواد در وادی یقین باشد عزیزان، خوب دقت کنید، تمام شد در زبنده. اگر کسی بخواد به یقین برسد، یعنی مراتب ایمان رو طی کند که تا قله یقین برسد، به بلندای هیمالیا باشد، به استواری هیمالیا باشد یقینش، میدونید چی میشه؟ در راه منزل الهی خطرها است، بسی شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. میدونید چه خون دلی دارد؟ میدونید چه سختی هایی دارد، چه بادیه ای پیش رو دارد، چه سنگلاخی دارد، چه ناملایماتی و مخالفاتی در درون و برون با اون مواجه میشه. لذا لازمش چیه در مقام عمل؟ مهمترین صفتی که باید داشته باشه فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، استقامت، پایداری، شکیبایی. اینها لما صبرو، در نهایت استقامت نپس زدن. ببخشید این عرض میکنم دیگه، بالاخره چون راه رسیدن به این امامان این آیه رو نشد دیگه، آیه در مورد بنی اسرائیل داره نازل میشه و جعلنا منهم ائمه، پیشوایان و ائمه، اما نبی مکرم و اهل بیت آیه رو در مورد خود خاندان عصمت و طهارت به کار بردن. یعنی مستاق آیه رو در عصر زمان کی دونستن؟ خود اهل بیت دونستن. و جعلنا منهم ائمه، اینها ائمه در حقیقت. اگر کسی بخواد به این امامان برسد، اگر من و شما بخوایم به این امامان برسیم، اگر بخوایم حرکت کنیم و متصل به علی ابن ابی طالب باشیم، به حسن ابن علی ابن المجتبی باشیم، به خود نبی مکرم اسلام باشیم، راهش چیه؟ دو چیز است: کسب یقین، صبوری، همین که خود اونها دارن. راه رسیدن به اون هم همین دوتاست. اینی که انسان در باورش استوار باشد، به یک ثبات ایمان برسد، و دوم استقامت در این مسیر داشته باشه و شکیبایی در این وادی داشته باشه. خب وقتی ما به یه نسیم نظرمون عوض میشه، یه بادی میوزد، عقب نشینی میکنیم، دست بر میداریم، مدل زندگیمون عوض میکنیم، مدل عقیدمون عوض میکنیم، از کجا به کجا میرسیم، شیخ صنعان میشیم، یه مرتبه دست بر میداریم، خب معلومه دیگه، خب همون میشه که دیگه میخواستم مشهدیش کنم بگم هر چقدر پول میدی، بالاخره همون میشه دیگه خروجی هم معلومه چی میشه دیگه، آشمون هم چی میشه. فرمود و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. تمام نشد آیه، یه مختصر دیگه باقی موند و بقیه آیات شریفه سوره که انشاءالله باید نوبت های آینده خدمت عزیزان بگم. پروردگار را با آبروی امیر المؤمنین توفیق دینداری، ثواب، صبوری و یقین رو به همه ما عنایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.